بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان بودنش و چگونه بودنش همواره بر محور اختیار هست، به این معنا که اول بودن را اختیار کرده، بودن در عالم ماده، و بعد از اون اختیار اول چگونه بودنش را انتخاب کرده، چگونه بودن در عالم ماده، که این بودن و چگونه بودن منهای اختیار امکان وقوع نداشت، بلکه خود انسان هر دوی این شأن‌ها رو انتخاب کرده، اول بودن بعد چگونه بودن. برای یک کسی که در اول مسیر فهم معقولات هست رو بهش میگن که میگه من در این عالم اومدم، من نمیخواستم بیام، یا چی شد اومدم. او رو بهش میگن که خب تو در این عالم حادث شدی، در عالم قبلی نبودی که از تو بپرسن. یه اقناعی پیدا میکنه، بعد مسیر ادامه میده. اما جلوتر وقتی دیگه مباحث معرفتی میشه، دیگه شأن اقناع نیست، شأن ایقانه. باید به زبان آکادمیک تخصصی به او جواب بدیم، نه سطحی. به این فرد متخصص شده یا در معارف دیگه نمیگن تو کجا بودی، بلکه او را با این معرفت آشنا میکنن که تو بل اختیار آمدی در عالم ماده، و چون قادری فهم کنی این رو برای تو باز میکنی. ولی در اول مسیر تو قادر نبودی بفهمی. حالا من یه مسئله بگم، بچه خیلی فاصله داره با بحث، ولی مسئله خوبیه. مثل این که یه بچه‌ای هست، الله تعالی بهش خواهری میده یا برادری میده، خب اون بچه است، میگه این از کجا اومد؟ تا الان میگه این لک لک آورد. حالا نه، اون در عمرش لک لک دیده که بعد بگه چرا لک لک ها بچه ندارن اینجا رد میشه، نمیدن کلاغ آوردن که، یا اینو لکلک. حالا اون تا بره لکلک رو پیدا کنه، بعد تحقیق کنه که لکلک ها قادرن کسی رو بیارن، از پنجره میدن، از کجا میدن. یه به سنی میرسه خوش میفهمه اینو لکلک ها نیورد. یا میگن اینو فرشته ها آورده، از بهشت اومده، یه چیزی بهش میگن، یه اقناعی میشه، ایقان پیدا نمیکنه. پیرامون ماجرا انسان هم که تو به اختیار آمدی در عالم ماده همینه، در اول مسیر نمیفهمه، ولی بعد میفهمه، یه قدری عقلش که تکامل پیدا کنه میفهمه. و اون این است که اگر انسان اختیار نمیکرد آمدن در عالم ماده رو، وقتی اختیار نکرده بود یعنی مجبورش کرده بودن، در هر جبری ظلمی هست، آزاری هست. خب باشه، این تو انسان رو مجبور کردن که اومدی در عالم ماده. حالا اومدی، خودت میگی الان که مجبورت نکردن بیستی، برو از عالم ماده، برو برگرد به هم. پس چرا بر نمیگرد؟ گفت من نمیخواستم به دنیا بیام. جواب داده شد خب برگرد دنیا، برو بکش خودتو. چرا نمیکشه؟ اینایی هم که خودشونو میکشن که قلیلن، حالا اگر مشکلات عدیده روحی رو نشوشن، از خودشون خسته که نیستن، از دنیا که خسته نیستن، از اون امکاناتی که ندارن و آرزو داشتن و نرسیدن خستن، درسته؟ خب یه اول که پس تو به اختیار آمدی در عالم ماده. اگر لا اختیار آمده بودی، خب الان که اختیار داری، از عالم ماده منصرف شو. مرحوم آیت الله صفایی خودشون خیلی متخصص بود در امر تربیت، گفت اون وقت و زمان اینا هیپی بودن، منحرفین هیپی ها بود. گفت یکی این هیپی ها اومد پیش من، گفت من به پوچی مطلق رسیدم. گفتم اون کسی که میفهمه به پوچی رسیده، به پوچی مطلق نرسیده این هنوز. گفت نه. گفت خب کجا میگم به پوچی مطلق رسیدم؟ گفت هیچی برام مهم نیست. آی صفای آیره اینو خودش نقل میکنه، حتی من در کتابش خوندم. گفت من رفتم اینجوری دستم انداختم یقه اینو گرفتم اومدم پاره کنم. گفت آی حاج آقا چی کار میکنی؟ گفتم برای تو هیچی مهم نیست، بذار اینو پاره کنم بره. گفت دست من یه، گفت نه این گرونه پاره نکن. گفتم پس نگو من به پوچ مطلق رسیدم و هیچی برای مهم نیست. اینم ماجراش اینه، نگو این رو، نگو من نمیخواستم به عالم ماده بیا من رو آوردن، چون این یک موهومه. تو خودت خواستی به عالم ماده آمدی، برای همینم در عالم ماده هستی. اگر خودت نخواستی، خب از عالم ماده منصرف شو برو. این اول. دوم، حالا این تخصصی اینه، این مقدمه به اون اصل برهان اینه. دوم این که اگر کسی به جبر آمده در عالم ماده، اصطلاح فلاسفه نستی، اون حدوثش حدوث جبریه. وقتی حدوث یعنی کل انسان در لحظه وقوع، کلیت انسان به جبره، باید اگه کسی بتونه بخواد اینو اثبات کنه، میگه که من به جبر اومدم، یعنی به حدوث جبر شده دیگه، به آمدن جبر شده، نه به چگونه بودن، به بودن. خب اگر تو مبدأ جبر بوده، پس مبدأ هر فعلی در این انسان باید جبری باشه، ولی این نیست. اینجاست که این باید سپر بندازه. یه به زبان دیگه بگم، انسان در بدو حدوثش هر آنچه که دارد را در مابقی عمرش دارد. مثل چی؟ مثل اینکه خدای نکرده اگر یه کسی بدون یه دونه گوش به دنیا بیاد حادث بشه، این دیگه گوش نداره تا آخر عمر. اگر داره این گوش مصنوعی، اگر داره این گوش پیوندی، او خودش این گوش رو نداره، چون در بدو حدوث نداشته. هر آنچه که انسان داره در بدو حدوث داشته، و هر آنچه که انسان نداره و نمیتونه داشته باشه در بدو حدوث نداشته. خب حالا تو میگی من در بدو حدوث جب بوده. اگر در بدو حدوث جب بوده، در ما بقی عمر هم همه چیز باید به جبر به تو برسه، ولی اینطور نیست. تو دلت هر کاری بخواد میکنی. این میشه اون برهانش. پس جبری در صحنه نبوده، تو اختیار کردی. این اختیار اول که میشد اختیار بودن، این بس ما نیست. من بودن را اختیار کردم. بحث این است حالا در چگونه بودن هم اختیار دارم. وقتی اولی حل بشه که مختار بودم که اومدم، که من چه شخصیتی داشته باشم رو دارم انتخاب میکنم. شما به عوام نگاه نکنید، اینا در عمرشون شاید 5 دقیقه راجع به مسئله فکر نکنن، آخر میان در قبل که اصلا این اندیشه نداره این نوع بودن من چگونه است. خوب مسیر پدر و مادرم ادامه بدم یا نه، اون بسمان خوب نیست. خوب مسیر محل و قوم و قومیتم ادامه بدم یا اون بسمان خوب نیست. و اهل اندیشه اینطوره. اهل اندیشه میگه حالا من که در بودن مختار بودم آمدم، حالا در چگونه بودن هم مختارم، دست خودم چگونه باشم. مدخل بحث اینجاست، در این ماجرای چگونه بودن که تا انسان در عالم بودن هست به تعلیم چگونه بودن نیاز داره. گیر ببین، من در معرفت نفس میفهمم که بودنی رو اختیار کردم. تا کی من اختیار دارم؟ تا وقتی در عالم مادم. تا وقتی در عالم مادم باید تعلیماتم بر محور چی باشه؟ چگونه بودن. وگرنه به یه گونه‌ای هستم، فقط اون گونه گونه معقول نیست، چون از راه تعلیم نیومده، از راه تقلید اومده. گفت اگه کسی تعلیم نبینه، کتاب نخونه، اینا بودنش میره زیر سوال. اونم بودنش هست، چگونه بودنش میره سوال، نه چگونه بودنم هست. هایت چگونه بودنش معقول نیست. خب این چگونه بودنش چیه پس؟ شبیه هر آنچه که اکثریت هستن. شما دیدین اینا بس کردیم سابقه که خلق رو تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید باد. یعنی اکثریت چگونه بودنشون بر محور تقلیده، یعنی چگونن مقلدن، اقلیت چگونن معقولن با تعلیم. دقت کنین در این ما، این بودن که حل شد، بودن حل شد، خب این بودن من درش اختیارم. حالا در این چگونه بودن که تا عمر هست انسان بهش نیاز داره، اطلب العلم من المهد الالهد، اون ناظر به اینه که تو اگر یه وقتی این رشته چگونه بودن رو از دست بدی، این سر نخ چگونه بودن رو، یا نه این چگونه بودن رو فقط اول نخ رو داشته باشی، معلومت رو مشغول نشی، میفتی در یک موجی که اکثرا درش در اون گرداب افتادن و اونی که بر اساس تقلید و توهم دارن زندگی میکنن. تو این ماجرای چگونه بودن یک نوعی از بودن هست که این نوع از بودن شرترین و سیاهترین و پسترین نوع بودن. نه اگه بخواد کنار هم بچینه چگونه بودنی بده، خیلی زیاده. زیاده یا کمه؟ زیاده. حالا به زبان کلی میگه من این رو میگم، این رو مراقب باش، این در بود چگونه بودن تو نباشه، و اگر هست که هست اون رو درستش کن، چون تو با اختیارت اینطور شدی و تو با اختیارت اون رو در ببری. یک نوعی از بودنه، نوعی از فعل نیست، نوعی از فکر نیست، نوعی از حالم نیست، یک نوع از بودن است. یعنی یه انسان‌های این گونه ان، از بس هم زیاده قبحش ریخته. اون بودن دارای عجبه. یه تو اختیار داری که اینطور نشی. اگر شدی خودت کردی. حالا کی باید تو رو نجات بده؟ خودت. ای انسان، این نوع از بودن، خودشیفتگی، خود مسلکی و هم معنای عجب، این نوع از بودن شرترین نوع بودنه. دقت کنی؟ شاید تو اول مسیر جلسه پیش گفتیم اینو که عجب یه دفعه میاد یا نه از ضعیف به شدیده، همه چی از ضعیف بشه، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود، قطره قطره کم گردد وانگهی صحرا شود. اون هم آب دریا رو کجا ما ببرن؟ نمیشه جایش بابا، اون کم کم بشه صحرا. اون قاعده تدریج. حالا این اول اوج که این اولشه، دریا نیست قطره است، این خطر احساس نمیشه. اینجا امام سامرالی دارد میگه که ببین اون استعداد عاقبت نگری، آینده نگری اینجاست. این قطره و قطره و قطره و قطره دیگه جلوتر اسمش قطره نیست، اون اسمش برکه است. اون برکه و برکه و برکه دیگه اسمش برکه نیست، اون اسمش سرچشمه است. اون سرچشمه و سرچشمه و سرچشمه دیگه اسمش سرچشمه نیست، اسمش روده. اون رود اون دریاست. و اونگاه که این عجب یه شأن دریایی پیدا کرد، برای خودش یه شأن شد، یعنی شد این انسان شخصیتش دارای عجب بودنش، یه خطر عظیمی تو رو تهدید میکنه. برای اون میگم از همین اول که قطره است، این قطره رو نذار بشه برکه، نذار بشه سرچشمه، نذار بشه. میفهمی چی میگم؟ اون وقت که قطره است، اون وقت که برکه است، این خطر احساس نمیشه. اون وقت که دریا شد احساس میشه به مگه میشه دریا رو از بین برد. قبلش اینو بگم، کسی که بودنش بودن معجبه، دارای عجبه، دیگه این وادیش وادی انسانی نیست، وادی دیگه است. علتش هم این است که هر انسان به هر قدری، هر انسانی به هر قدری که دارای عجب هست دارای اون ضد عجب نیست. دریا به میزانی که دریا صحرا نیست، درسته؟ یا ببین، شیء تر به میزانی که تریت دارد خشک نیست، چه از اون ور بیای چه از این ور بیای. حالا داریم خطر رو میگه، میگه حالا اگر نوع بودن تو دارای عجب باشه، به اندازه ای که انسان عجب داری یه چیزی رو نداری. حالا اون چیه؟ داریم چی رو بررسی میکنیم؟ اون خطر عظمای عجب که خیلی شدیدتر از هر فعل بد دیگری است. اینجا مشخص میشه چرا عجب، من دخل العجب، هر که وارد عجب شد هلک میره، دوچار پوچی میشه. و اون این است که هر کس به هر میزانی که عجب دارد، به همان میزان هدایت نبی، اوامر ولی و طبابت طبیب برش اثر ندارد. خب از این نوع بودن پستر مگه هست؟ اون نبی اومده که هدایت کنه، اون ولی اومده اون هدایت رو ادامه بده، اون طبیب روح اومده این رو معالجه کنه. فقط چقدر اینا مؤثرن بر این انسان؟ به میزانی که عجب ندارد. خب بیا انسان از کل شخصیتت این عجب رو کنار بذار. دروغ رو ترک کردن که کار نداره که، غیبت نکردن که کار نداره که، مؤدب سخن گفتن که کار نداره که. پس چرا جون میدن اینا تا این کار رو بکنن؟ اون میزان جون دادن ترک رذایل به میزان بودن عجب در انسانه. خداش حفظ کنه، علامه جوادی میگفت چند وقت قبل، میگفتن که اگر در ایران اکثریت دروغ نگن این کشور گلستان. دیگه نگفت چون اکثریت دروغ میگن کشوری. حکیم اینه دیگه، حکیم اون باطن رو میبینه. غیر حکیم میگه چون دلار اینطوره اینطوره، غیر حکیم میگه چون مرغ اینطوریه اونطوره، غیر حکیم میگه چون موز اونطوریه اینطوره. وقت ما تو مهمونی بودیم، جلسه بود، بعد یه کسی گفت این آقا دلار رو دین چه، این رفیق ما خیلی باحال، گفته شما تو عمر دلار خریدی. بنده خدا هیچی نه، مثلا تو عمر دلار دستت گرفتی اینقدر دلار صحبت، ما گرونه یا ارزونه چیکار داره زندگی تو؟ اون حکیم اینو نمیونه، حکیم میگه اون اکثریت راست بگن اینجوری نمیشه. کو انسان ساده ان نجات و فتح، اکثریت دارن دروغ میگن چون اکثریت گرفتارن در زندگی. گو هر کسی این گرفتاره بده اون دروغگوه. ان نجات و فتح، اون کسی که صادقه با خودش، با الهش، با همکیشش، با هم میهنش، با هم شهریش، با هم خونش، با اون محال گرفتار بشه، مشکلات همه دارن. ان نجات و فسه، میگه اون میزان هر کس صدق داره اون نجات رو گرفته، دروغ داره میگه. شوهر بزن دروغ میگه، زن شاید دروغ میگه، زن بچه دروغ میگه، بچه به مادر دروغ میگه، اون که اون که دروغ میگه، اون که به دروغ داره یه اذعانی میکنه، این که به دروغ، به خاطر همین هم گرفتارن. دروغ نیست که، راست نیست، یعنی نجات در صدق. ترک اینها که سخت نیست که، از جهل که خلاص میشه اراده هم پیدا میکنه. پس چرا سخته؟ اون میزان عجب در انسان ها تعیین کننده تکامله. این عجبی داره که نبی نمیتونه هدایتش کنه، امر و امام رو نمیتونه اطاعت کنه، دوا و درمان طبیب رو هم نمیتونه قبول کنه بپذیره. چرا؟ دلش نمیخواد. بگو دلش میخواد بفهم، بحث رو فهمیدی؟ دلش میخواد. نگران نیست، نگرانه. به قیامت ایمان نداره؟ داره. نمیتونه. چرا نمیتونه؟ عجب داره. این عجب میشه یک نوع عوض بودن. این اینو میگه که این پسترین نوع بودنه. ما اگر بریم در ریشه تربیه، ریشه این عجب که در تربیته، اصلا یه افتضاحی میشه، شب عیدمون خراب میشه. که اصلا من در تربیتم از اون اول لحاظ کردن که تو باید عجب داشته باشی، بدون اینکه بگن عجب داشته باشی، نباید بگم و باید حالی تکش. برای همین هم هست اولین بازخوردهای عجب به خود پدر و مادره. این بچه حرفش را گوش نمید، خودم روش نمیشه میگه. حالا مطلق نیست، بعضی وقتا کله شق بچه حالا یه چیزیه دیگه، دوران بیشعوری داره، این رد میشه، شعور من میشه. نه اونو نمیگم، هر کیا دیدین اینجوری نیست. ولی اصل قضیه این است که اون اولین قبول نکردن هدایت در انسان تو بچگی لو میره، اولین قبول نکردن تبابت در انسان در بچگی لو میره. اون به حسب اون تربیتی هستش که تربیت اصیل نبوده، یا اینو معمولی بارش نیوردن، هی گفتن تو باید تو باید تو باید. خب این شد، بعد این از پدر و مادر فارغ شد، به نبی میگه نمیخوام، به ولی میگه نمیخوام، به طبیب میگه نمیخوام، به الله تعالی میگه نمیخوام، مگر اینکه خودش رو تربیت اصیل کنه، خودش رو تربیت اصیل کنه. شما به این ماجرای عبرت انگیز بعثت توجه کنید. من اینو پرانتز رو نبندیم، تربیت رو بگم. مهمترین عامل در تربیت اوج برانگیز فرزندان شخصیت پدر و مادره، نه کنش هاشون، نه واکنش هاشون. پدر و مادری که دارای عجبن، فرزندشون بی برکت دارای عجبه تا اینکه خودش خودش رو درست کنه. حالا ببندیم به این ماجرای بعثت توجه کنیم. این حضرت ختم مرتبت سامان علیه به ضرر اونها که صحبت نمی کرد که دقت کنیم، یه تاریخ رو تحلیل کنیم ببینیم چی میاد دست ما. اون مبنای قاعده زار و نافع هفته پیش بود، هفته پیش دستت هست دیگه. حالا ببین هفته پیش اون بحث نیمه شد، حضرت ختمی مرتبت که به ضرر اونها بعد از بعثتش حرفی نمیزد. اصلا این از کوه نور حضرت که اومد پایین تا 3 سال که حرفی نزد، تا 3 سال دعوت پنهانی بود. اول خدیجه سلام الله علیها فهمید گفت امام میارم، دو علی علیه السلام فهمید گفت امام میارم، بعد مخفی بود. اون بعد اون 3 سال، بعد اون 3 سال که حضرت دعوت میکرد حقیقتو میگفت، آیا اونا میفهمیدن یا نه که به نفعشون هست نه به ضررشون؟ اونجا علی علیه السلام یک تیکه داره تا همون حتی تو اون دوران مدینه حضرت ختمیت، علی علیه السلام مدام این رو میگه، اینو اونا میشنیدن که علی علیه السلام میفرمود این که ختمی مرتبت میفرماد این که ما میگیم، نمیگیم به شما چیزی رو مگر اینکه قبلش خودمون انجام دادیم، یعنی شما رو وادار به امری نمی کنیم مگر اینکه خودمون انجام دادیم. مثل اینکه اون اومد اون واکسن رو بزنه، گفت اول پسرم بزنه که اون ملت اعتماد کنه. میفهمید؟ بلا تشبیه. علی میفرمود که این که شما رو وادار به امری میکنیم، وادار به امری نمیکنیم مگر اینکه خودمون هم رو انجام بدیم. این اول. دوم، اگر نهی از امری میکنیم، نهی از امری نمیکنیم مگر اینکه خودمون انجام نمیدیم. خب پس دیگه این قاعده نفع و ضرره، تعقل کنید انجام. خب اینا که اینو میفهمیدن چرا گوش نمیکردن؟ این که شراب نخور عقلت زائل میشه، نور چشمت میره، حوصلت میره، اینا میفهمیدن. این که خمس بده فقیر کمک میشه، معارف روش پیدا میکنه، فلان میشه، اینا میفهمیدن نفع و ضررش. شما یه قاعده بذار در دین که درش ضرر هست، میره بالا منبر اینجوری میگه امتحان الهیه، باید پولو بدی بره، امتحان الهیه، یه ماه باید سنگ ببندی به شکمت روزه بگیری، امتحان الهیه. نه اون قاعده داره، نفع و ضرر داره. اون که یک نفر بیاد یه حکم الهی بگه این ضرر داره اصلا هست تو تاریخ؟ من نمیدونم اینو شوخی میکردم با ما یا نه، با ما این کارو میکرد. ما تو منزلمون دو سه قرآن زیاد بود، یه دو تا سه تا بود که اینا تو مثلا اتاق مادرمون بود. این دو سه تا قرآن همش آخرش 4-5 تا برگه سفید داشت. بعد من چند بار پرسیدم، فکر می‌کردم شوخی می‌کنن، نه جدی میگن این قرآن قدیم بود که روش مینوش قرآن حکیم. نم دیدین این قدیمش؟ گفتم این برگای خالی آخ 3-4 برگه سفید مثل همون برگای قرآن خالی. بعد به ما گفتن اینو خالی گذاشتن، کسی میتونه یه آیه بیاره بنویسه. حالا ما تو اون فضا بچگی بودیم، یه آیه که میگه آیه رو میشه آورد میرفتیم که بیه دوباره میپرسیم اینم خالی، میگه این برای اینه که الله تعالی محاجه که میتونی بیار بنویس، میتونی بیار بنویس. و اگه اون ضرر داره که اینا این تو بوق و کرنا میکردن که این فعل دینی ضرر داره این امر، علی علیه السلام میگفت اینطوره پس ضرر نداره. اونا هم میفهمیدن که این ضرر نداره، میفهمیدن نفع داره. این که دختر زنده به گور نکن به این ادله، این نفع یا ضرره؟ این که انفاق کن که این آرامش جامعه رو بگیره، فقط خودت دچار رفاه نشی، اون ضرر داره؟ نه نفع داره. هر دستوری. این که صلات که شما اینجوری پاچه میگیرین، گاز میگیرین، پرخاش میکنین، و از ختم مرتبه باش. برای اینکه شما معنویت ندارین، برای معنویت باید استمرار باشه، توجه از عالم ماده قطع بشه، اون رو برنامهش اسمش صلاته، اون رو نماز بخونه. شما این پاچه نمیگیرین، هم دیگه گاز نمیگیرین، نمیفهمید اینا. و چرا انجام نمیدونن؟ و چرا سر به راه نمی شدن؟ یا به زبان بحث ما، چرا این امر حضرت ختمی مرتبت بر اونها مؤثر نبود؟ امر حضرت ختمی مرتبت اونها مؤثر نبود؟ یا اونها متأثر نبودن؟ اگر امر حضرت ختمی مرتبت بر اونها مؤثر نبود، پس اشکال در امر رسول است. وقتی اشکال در امر رسول است، چرا علی قبول میکنه؟ چرا خدیجه سامان رو قبول میکنه؟ چرا عمار قبول میکنه؟ چرا ابوذر قبول میکنه؟ پس اشکال در امر نیست، اشکال از قابله. و این اشکالی که در قابله چه، اون اشکال عجبه. یعنی یه بلای عجیبی این عجب در انسان، میدونه نمیکنه، میفهمه نمیکنه، زمین میخوره انجام نمیده، میره هوا انجام نمیده. هر تا اون عجب در صحنه است، متأثر شدن از امر نبی در صحنه وجود نداره. من با عجب چنان اثری در خودم کردم که جا برای اثرگذاری دیگران نیست. اینه این نوع بودن باید اصلاح بشه. به حسب این که عجب داشتن، یعنی اعمال بدشون برشون زیبا بود، با اعمال بدشون ابتهاج پیدا می کردن که این اوج عجبه، اوجش ها داریم از اوج صحبت میکنیم، اوج اوج. اینها دیگه امر نبی برشون متاع نبود، با اینکه قبول هم داشتن. یه واسه مراقبت کنه انسان در نوع بودن که خودش انتخاب میکنه. اون قطره قطره اسمش توجیهه، اعمال بدش رو انسان توجیه میکنه میشه یه قطره، اعمال بدش رو نمیره اصلاح کنه میشه دو قطره، اعمال بدش رو پنهان میکنه میشه یه برکه. بعد کم کم دیگه نمیتونه، این جمع یه قطره یه برکه داره. دقت کنید چی میگم، یه برکه آب دارم، نمیتونم پنهانش کنم، نمیتونم توجیهش کنم که بگم این آب نیست، باد کنه که بابه آب. دقت کنید چی میگم، حالا میخونم اینجا باید چی کار کنه؟ نه اوزاییه، نه اینجا برکه که گنده، گندابیه باعث تزئین کنه، اینجا دیگه میشه اون اوج بشدی. اول پنهان، اول توجیه میکرد، دوم پنهان میکرد، حالا دیگه انقدر شخصیتش دور رزیل شده دیگه نمیتونه، گرفتنش گیر افتاده. میاد اینجا اگه بر نگرده شروع میکنه اعمال بعدش رو زینت میده. اینم درست نکنه بعد زینت دیگه به ابتهاج میرسه. اینجاست که میگم امر نبی رو گوش نمیکنه، نه در اون اول. ما ما همه در اون اولیم، جلوتر اینطور میشه. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوشدار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. این حافظ میگه. بعد اینو میگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. میگه اون اوج که به شدت رسید، دیگه این انسان تو خودش چیزی به نام اوج نمیبینه، تو خودش چیزی به نام ضعف نمیبینه، تو خودش چیزی به نام نقص نمیبینه، اگرم میبینه لفظیه. بعد چون نمیبینه، توجه نداره، به طبیب و ولی و نبی هم احساس نیاز نمیکنه. خب الان این نوع از بودن به چه رزالتی میرسونه انسان؟ نیازی که تشنه نبی و ولی باشه نیست در این انسان. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکن. لذلك شما انسان هایی میبینید که نیازی به اهل بیت ندارن. خب وقتی نداره نداره. اینجا امام تو بحث امشب داره میگه که اصلا به اینا اگر دعوت کنی گاهی برعکس میشه. چشونه من گاه داره اوج شده. اصل بحث رو داری که وقتی من به این اوج میرسم، دیگر نیاز به میزانی که اوج دارم، نیازی به نبی و امر الله و اینها ندارم. اگر انجام میده به نیاز نیست، به یه منتیه. جان نگه دارن. یه نکته ارز کنم در کارگرد شهید همت هم هستیم، مربوط به ایشونه. حالا از ایشون در آخر صحبت میکنم. حالا این تیکه رو که میپرسید که خب شهدا به من به ما نیاز ندارن، من برشون قرآن بخونم، صلوات بفرستم، نذر بدم. که خب بله ما نیاز داریم. گفت خب آره اینجا خیلی خوب بود. گفت خب بله ما نیاز داریم، ولی اونا میدونن ما نیاز داریم، به ما میرسن. این یکی باید بگیره. اول گفت که اونا نیاز ندارن. اونا که چه، ما گفتم که خب ما نیاز داریم. گفت آه ما نیاز داریم، اونا خبر دارن دیگه. تنبل تنبله. اینم همون اوج با توش. پاسخ اینه. این آدمی که روبروی من نشسته، این الان اختیار داره. و من اینجا نیازی دارم. من لباسم گیر میکنه، اینجا حواسم نیست. این اختیار داره و نیاز من رو بینه و من رو کمک میکنه. چرا این اختیار داره؟ چون در عالم ماده است. هر آن کسی که از عالم ماده میره، از عالم اختیار میره. یعنی او در بد و ماجرا با اختیارش نمیتونه به کسی چیز بده. فقط یه راه داره. چی؟ چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. او رو باید توجهش رو به خود جلب کنی. پس کرونی از کرکم هم همینه. حالا من اون صلوات که میفرستم، اون توجهی که به این شخصیت شهید میکنم، دارم اجازه میدم او بر من اختیار پیدا بکند. برای همینه میگه اون پدر مادرش از دنیا رفت بود، یا پدرش گفت اینطور اونطور، ولی اونا خبر دارن. گفت اصلا این نیست ماجرا، که تو باید بایستی بری اون فلان افعال رو انجام بدی تا اون قلبت آروم بگیره. باید اون فلان چیز رو بخونی تا اینجوری بشه. باید این کار یعنی تو باید با اون فعلت یه کاری کنی او بر تو اختیار پیدا کنه. او فعل بداهه مختار نیست تو این قضیه. برگردیم اون فلان انجام. با یه انسانی طرفیم که این اجازه اختیاری و اجازه تصرف به نبی و ولی و طبیب رو نمیده. چرا؟ چون نیاز نداره. چرا اینطور شده؟ چون دارای عجبه. شما الان تو عصر خودمون اون ماجرای بعثت، حالا تو عصر خودمون تو این بعثت انقلاب اسلامی که اینا مبعوث شدن انسان نجات بدن، شما ببینید اشکال از این بود حضرت ختم مرتبت موثر نبود که بود. حالا با یک انبوهی هم مردم طرف این که اینا اینطوری هن، یه چرا اینطوره مملکت؟ حتی مملکت خوبه، نمیدونم اینا فیلم میبینن فیلم میکنن بده، نه خیلی خوبه، سال بعدم باران رحمت میخواد بیاد و جدا خوبه، خیلی خوبه، واقعا خوبه، بالا پایین همیشه بوده دیگه، زمان قاجار هم بود یادت میاد اون وقت همیشه این بوده. بعد میگه اینطوری شدن این انبوه که اشکال رو به مؤثر وارد میکنن نه به متأثر. یعنی به طبیب میگن که چرا آدم ها مریضن، ها چرا آدم ها انقدر مریضن، چرا میمیرن؟ به مریض باید بگی چرا نمیری پیش طبیب؟ اینو عقل میگه اون قبلی و به رهبری میگن که چرا اینطوره، ها چرا اینطوره؟ عاقل که به رهبری نمیگه چرا اینطوره، به اون مسئول میگه چرا حرف رهبری رو گوش نمی کنید که اینطور بشه، برعکس میشه. به جای اینکه بگه چرا اینطور انتخاب کردیم که اینطور شده، میگن چرا اونجوری کار میکنیم. یعنی دقیقا میخوام اینو بفهمید، اون انسانهایی که دارای عجبن در تحلیل نشانه به متأثر نمیبرن، نشانه به مؤثر میبرن، برای اینکه عجب داره دیگه، خودشو که خوب میبینه، که انگار نه انگار اون 24 میلیون رأی داده خوبه بس تموم میشه دیگه، انگار نه انگار یک ورق در مورد سیاست نخوندی تو، یک ورق. سیاست یه علمه، هر که را رسید که نمیتونه به نظر بده کی رئیس شما شد کی رئیس شما نشد. میفهمی چی میگم؟ حالا چون به خودشون خوب توجه، یعنی خودشون رو خوب میبینن، زینت دارن، اشکال رو کجا میبینن؟ در بیرون، ولو اون بیرون ختم مرتبت باشه، ولو اون بیرون ولی فقیه باشه، ولو اون بیرون طبیبی باشه. فهمی بحثو؟ خب تا کی اینطورن؟ تا همیشه. کی درست میشن؟ هیچ وقت. چون عجب یعنی این که من مشکلی ندارم، بقیه دارن، خب اینم درمان نمیشه. پس به زبان ساده عجب به هر میزان که در انسان هست، به همون میزان عجب و اینها انسان حرف شنوی نداره، علم داره حرف شنوی نداره، عبادت داره حرف شنوی نداره. حرف شنوی که نداره درمان نمیشه، ولی بالعکس اینو دقت کن، اگه انسان اومد اون قطره قطره دریا رو کم کرد وانگهی صحرا شد، در پی توجیه و زیبا کردن اعمال زشتش نرفت، در پی ابتهاج اینا نرفت، در پی حقیقت رفت، کم کم میبینه حرف نبی برش موثره. حرف نبی چیست؟ من مبعوث شدم که چی بگم؟ این بعثت برای چی بود؟ یعلمهم و یزکی. یه دفعه این میبیند که این هم به شأن تعلیم وارد شده، هم به شأن تزکیه. به چه میزان؟ به میزان کم کردن از عجبش. بیا به زبان ساده بگم، ما در تعلیم و تزکیه مختار نیستیم، صرفا ما در از عجبمون کم کردن مختاریم، بعدش او موثره، او به بهانه‌های مختلف تعلیم میده، تزکیه میکنه، چون اوس وظیفه اوس یعلمهم و یزکیهم، تو برو تعلیم بده، تو تزکیه کن. این بدو اختیار ما در کم کردن عجب، نه در آوردن یعلمهم و یزکیهم. دقت کنید، این مقدمه رو جمع کنم که خیلی خوبه که امشب اربعین ما با مبعث تلازم پیدا کرده. این برعکس ماجرای کسی که عجبشو داره از رو میبره، نبی اون قبلیه بود که نبی برش موثر نبود، حالا این اول فرد عالم کیه؟ نبیه. پس اول موثر عالم بر او کیه؟ نبیه. نبی بر او موثر، نبی بر این انسان موثره، یعنی تمام اتفاقاتی که در بعثت در عالم خارج افتاد بر این انسان در عالم باطن میفته در هر زمان و مکانی، یعنی ختمی مرتبت بر قلب او مبعوث می شود. یا ختمی مرتبت فقط برای انسان های صدر اسلام مبعوث شد. حالا به بعثت حضرت ختمی مرتبت برای ما، یعنی که بگیم روز مبعث تعطیل بشه و لامپی بزنیم و بگیم کذا، اینه آدم عقلش ضعیفه که میگه همینه ما یادآوری کنیم، یا نه بعثت یک حقیقتیه در عالم، بعثت یک حقیقتیه در عالم، ولی چون در عالم ماده است باعثی حدوثش مادی باشه در یه زمان و یه مکان، ولی تداومش منوط به اون نیست. اون در بحث محرم یادتون باشه بحث کردیم دیگه، حسین یک بار رفته کربلا یا حسین میرود کربلا، حسین یک بار رفته قتلگاه یا حسین میرود، اینو بحث کردیم. این انسان که از عجبش کم کرد نبی برش مبعوث میشه، نبی برش مبعوث میشه یعنی هر اون چه اتفاق در عالم خارج در سال 609 و این طرف ها باید باشه، حالا من یادمه 609 باید باشه، در اون سال افتاد در قلب اون انسان میفته، یعنی در قلب اون انسان انسان کاملی مبعوث میشود که اوست انسان را به تعلیم و تزکیه میکشاند. امروز که سالگرد مبعث نیست، کمان که سالگرد هیچی نیست، هیچی سالگرد نه، تکرار نداریم در عالم، جلوه داریم. حالا هر سال تو اون مبعث این بعثت دوباره تداوم پیدا میکنه، یعنی شدیدتر میشه، شدیدتر. حضرت ختم مرتبت تعلیم و تزکیهش تمام میشه، تعلیم و تزکیه کردن ماش تمام میشه، اون هر سال این مسیر رو ادامه میده. این اینطور شد دیگه، نمیگه طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا کن. این برای اون قبله، این انسان دیگه میگه دردم از یار است و درمان نیزم، چشیده دل فدای او شد و جان نیزم. حضرت ختمی مرتبت مبعوث شدن بر انسان، انسان کدام عصر؟ نه، برای همین بعد ایشون هم هیچ کس مبعوث نمیشه، چون ایشون برای همه انسان ها مبعوث شدن. فقط میزان تأثیر پذیری انسان از ختمی مرتبت صلوات الله علیه به میزان عدم عجب در چگونه بودنش بستگی داره. متن رو بخونم. اصلا این عجبو که فهمیده و میخواد کنار بذاره، امر کیو داره اطاعت میکنه؟ الله تعالی، پیامبر. به همون میزان اوامر بعدی هم میاد، که یادتون باشه گفتم شیعه تو بحث عجب میفهمه چقدر فرق داره با بقیه و میخوان اون از شنو بودنی نجات بدن. تو این جای بحث امام دارد اون دریای عجب و اون گنداب عجب رو میگن که اگر این در اول مسیر درست نشیم میرسه به یه جایی بریم. فصل در این که اهل فساد نیز گاهی عجب به فساد میکنه، اهل کفر و نفاق و مشرکین و ملحدین و صاحبان اخلاق زشت و ملکات پست و اهل معصیت و نافرمانی. نکن از اوج اومد تا این پایین، اهل معصیت و نافرمانی گاهی کارشان به جایی رسد که به آن کفر و زندقه خیش یا سیئات اخلاق و موبقات اعمال خود عجب کنند. یعنی چی؟ یعنی ابتهاج نماید خود را. حالا من یه کوچیک بگم، مثل این زندقه خیش، این که یه فعل غیر دینی دارن، خب شما الان دارید میبینید خیلی راحت مرد نمازم میخونه، این محاسنشو حرام میتراشه، اینو بهش میگن زندیق. افتخار میکنه یا نه، اینو یه مسئله است باید بحث کنیم. اون کسی که محاسنشو میتراشه از ته خوشش میاد که میتراشه یا مجبوره که میتراشه؟ کیف میکنه میتراشه یا نه، اون بهش ابتهاج. یا اون سیئات اخلاق، اون کسی که چراغ قرمز رو رد میکنه و کذا ورود ممنوع به معنای اون بدش، یعنی آزار میده. حالا به کوچه هست کسی هم چیزی نیست، اون نمی نه وقت آزار میده بقیه رو تو رانندگی، یه سیئه ای داره، از این فعلش خوشحاله یا نه؟ اونم واجبه. خود را به واسطه آن، اون افراد دارای روح آزاد خارج از تقلید و غیر معتقد به موهومات شمارند. میگن ما آزاد و خیشتن را دارای شهامت و مردانگی دانند و ایمان به خدا را از موهومات و تعبد به شرایع را از کوچکی فکر تصور کنند و اخلاق حسنه و ملکات فاضله را از ضعف نفس و بیچارگی شمارند و اعمال حسنه و مناسک و عبادات را از ضعف ادراک و نقصان مشاعر محسوب کنند. و حضرت ختم مرتبان هم میگفتن انت مجنونه، چون فعل بدشون نزدشون زیباست، کسی که فعل بد نداره رو ضعیف میدونه، چون خودشون رو قوی میدونه. خود را به واسطه آن روح آزاد غیر معتقد به موهومات بی اعتنای به شرایع مستحق مدح و ثنا می دانند. خصال زشت ناهنجار در دل آنها ریشه کرده و مأنوس به آنها شده، چشم و گوششان از آن پر شده، در نظرشان زینت پیدا کرده، آنها را کمال پندارند، یعنی توهم کنند. چنانچه در این حدیث شریف اشاره به آن شده، آنجا که فرمود یکی از درجات آن این است که زینت پیدا کند از برای بنده بدی عملش و آن را نیکو ببیند. و این اشاره است به قول خدای تعالی افمن زین له سوء عمله فراه حسنا، کما این که در آنجا که می فرماید گمان می کند که نیکو عمل می کند. گمان میکند نیکو عمل میکند، اشاره است به قول خدای تعالی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میگه میخواد بهم به شما بهشون بگو، میخواید بهتون بگم تبیین کنم که زیانکارترین پر ضررترین افراد کیانن؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فهبطت اعمالهم فلا نقی لهم یوم القیامة وزنا میگن اینا کسایی هستن که سعیشون تو زندگی تباه شده و اینها گمان میکردن کارهای خوبی انجام میدن، ولی در قیامت میبینن اون کارهای خوبشون صورت بوده، وزن نداشته. حالا اصطلاحا بگیم یه وقت طلا میدن یه وقت عکس طلا میدن، عکس طلا هر چقدر با کیفیت باشه وزن نداره که. اینا در قیامت میبینن که وزن، قیامت چرا دنیا میفهمن، قیامت اونجا دیگه آخرش. اونایی که به عجب دارن زندگی میکنن خودشون میفهمن اعمالشون فایده نداره، دوچاره یه پوچی هست، برای همین باید هی خودشونو مشغول کنن. یه وقت میبینی پدر کار میکنه، مادر کار میکنه، پسر کار میکنه، دختر کار میکنه، همه با هم کار میکنن، یه روز کار نکنن پوچی بیچاره شون میکنه، باید خودشونو مشغول کنن، کار بیجا میگم و نه اون کاری که استرار بود. به هر بهانه بریم امروز آش مثلا خج خانوم رو درست کنیم، این پروژه آش خج خانوم رو، اون یکی پسرش رفته فلانجا، بریم آش اون رو، همش این ور اون ور مشغوله. این نشونه این است که وزنی ندارن. وزنی ندارن، میدونن وزنی ندارن، هی باید صورت اضافه کنن، صورت اضافه کنن، صورت. وگرنه مؤمن را بکشی خلوتش را حال میکنه، بکشی خلوتش را حال میکنه. مؤمن درسته واسه بقیه موثره، ولی هیچ وقت خلوت خودش رو ترک نمیکنه. مؤمن جاسویچه اینا نیست، مؤمن اصول زندگیش رو داره، به وقتش انفاق هم میکنه، ایثار هم میکنه، در اوج هم این کار رو میکنه. یا به اصطلاح ساده مؤمن برای خودش همیشه و با برنامه وقت داره. این دسته از مردم که جاهل و بیخبرند و خود را عالم و مطلع میدانند، بیچاره ترین مردم و بدبخت ترین خلایق. ببین پس فعل خوب دارن، گمان میکنن خوبه، وزنه. حالا اینجا همه حرف شد برسیم اینجا. اطبای نفوس از علاج آنها عاجزند و دعوت و نصیحت در آنها اثر نمی کند، بلکه گاهی نتیجه عکس می دهد. اینها به برهان گوش نمی دهند، چشم گوش خود را از هدایت انبیا و برهان حکما و موعظه علما می بندند. باید به خدا پناه برد از شر نفس و مکاید آن که انسان را از معصیت به کفر می کشد و از کفر به عجب به کفر می کشد. نفس و شیطان به واسطه کوچک شمردن بعضی از معاصی انسان را مبتلا کنند به آن معصیت و پس از ریشه کردن آن در دل و خار شمردن آن، انسان به معصیت دیگر که قدری بالاتر است در نظر از اولی مبتلا شود. یعنی همینجور شدیدتر میشه و پس از تکرار آن نیز از نظر افتد و در چشم انسان کوچک و خار شود و به بزرگتر مبتلا شود. برعکس مؤمن که عبادتاش کم کم براش عادی میشه، عبادت جدیدتر میخواد، اما ولی میگه انسان دارای عجب گناهاش عادی میشه، گناه بیشتر میخواد. همینطور قدم قدم انسان پیش میرود و کم کم معصیتهای بزرگ در نظر انسان کوچک میشود تا آنکه به کلی معاصی از نظرش افتد و شریعت و قانون الهی و پیغمبر و خدا در نظرش خار شود و کارش منجر به کفر و زندقه و اعجاب به آنها شود. شاید در آتی ذکری از این پیش آید. همینجا بس باشه. این که میبینیم در تاریخ انسان‌هایی هستند در زمان حیات مادی حضرت ختمی مرتبت با او بودن، با او مواجه بودن، ولی ختمی مرتبت رو در قلب نداشتن. این یعنی این که در قلب عجب داشتن. عجب هم ادای نبی رو در میاره، هم ادای امام رو در میاره، هم ادای طبیب رو در میاره، و اون وقت انسان نمیره سراغ اصلی اینها. اینا در زمان حیات مادی حضرت رسالت بودن، ولی حضرت رسالت رو در قلب نداشتن. بعد یه وقت میام در عصر خودمون میبینیم این جوان، این مرد، این بانو در عصر مادی حضرت رسول نبوده، الانه، ولی حضرت ختم مرتبت رو در قلب داره. دقت کن، یعنی که نه حضرت ختم مرتبت زمان برش طولی نیست. حالا نمیخوام این یکمی دشوار بشه، میخوام باز بشه که من انسان عادی که انسان کامل نیستم و یک گاهی دارم و یک گاهی میروم، زمان برم طولیه، سال 65 تا سال کذا. انسان کامل زمان برش طولیه یا کل زمان برش عرضه میشه؟ کل زمان برش عرضه میشه. حالا این انسان کامل به اون زمان اول بیشتر احاطه داره یا زمان آخر یا زمان وسط؟ هیچ کدوم. مثل اون خورشیدی هست که دم زهر در اون تاق آسمانه، به پایین خودش تلالو نور داره. یه انسان هایی بودن اینا در زمان مادی حضرت ختم مرتبت بودن، مثل زبیر بوده، مثل ابو سفیان بوده، مثل ابو لهب بوده، مثل معاویه بوده، مثل عمر بوده، مثل ابوبکر بوده، مثل عثمان بوده، اینا بوده. ختمی مرتبت رو در قلب، یعنی ختمی مرتبت اجازه نداشته بر اونها مبعوث بشه. چرا؟ اشکال از متأثر بوده. ولی یه وقت میبینی یه کسی دیگه بود، مثل ابراهیم همت بوده، مثل مرتضی آوینی بوده، مثل محمد حسین جهانگیر بوده. تو اون زمان نیست، زمان که لحاظ نیست. بعد اونا میبینی اینها حضرت ختم مرتبه تو قلبشون مبعوث شده. از کجا؟ از کجا راحت میشه گفت؟ از اینجایی که یعلمهم و یزکیه. یعنی هدف بعثت بر اونا محقق شده، هم تعلیم دیدن هم تزکیه کردن. خب فرق اون عمر و ابوبکر و عثمان با محسن جهانگیر چیه؟ با محمد ابراهیم همت چیه؟ فرقش تو همون نوسان و عجبیه که ایان نداشتن. چو درد در اون ندیده او رو دوا نکرده، این اومده گفته دردم از آر است و درمان نیستم. دردم اینه که تو رو ندارم، درمانم اینه که تو رو داشته باشم، برای همین دل فدای تو شد و جان نیستم. ما باید حقیقت بعثت رو بفهمیم. حقیقت بعثت این شهدا، همه بعثت در قلب رخ میده. چرا؟ چون نبوت ختمی مرتبت در قلبش رخ داد، نه در جسمش. اون چه که در جسم حضرت ختمی مرتبت ظاهر شد به خاطر مقام نبوتی بود که در قلبش حادث شده بود، اونجا ظاهر شد. حدوث در قلب بود و اینجا داشت. حالا میخوام اینو بگم، عرضم تمام کنم. این راز مبعث رو و بعثت رو که چگونه قابل بشوم بر حضرت رسالت که بر قلب من نزول نازل بشه، نزول اجلال کنه، این فقط راهش توی احوالات شهداست. بعد شما غیر از اینه که وحد دارین هر کدوم از این احوالات اینا رو بخونید، اینا تو یه چیز اشتراک داشتن، نه در همشهری بودن، نه در همتراز مالی بودن، نه همتراز علمی بودن، فقط اینا تو یه چیز بچه اشتراک داشتن، اینکه عجب نداشت. خیلی عجیبه. دقت کنید چرا اینها تماما نشانه امتی رو دارن که پیامبری برشون مبعوث شده و اینا هدایت شدن، نجات پیدا کردن، چون عجب نداشت. که اونایی که مسیر اینها رو نمیرن تماما نشانه امتی رو دارن که سردرگمن، پوچن، چون عجب دارن. این جمله آخر رو بگم، این طور میشه که شهید همت وقتی از سفر حج برمیگرده، همسرش این، چون اون درمان طبیب رو چشیده، این طور شده، همسرش ازش میپرسه که تو سفر حج میتونم بپرسم چی خواستی؟ اول از اون میگن در اون سفر رویت چی بود، میگن من از الله تعالی خواستم در کشوری که نفس امام نیست نفس نکشم، زندگی نکن، تا نفس امام هست منم باشم. اون شعار نمیده که یه کسی اینجا تا حج میره پیاز میخواد، یه کسی اینجا تا حج میره دامن میخواد، یه کسی اینجا، اون همینطور. اونجا رفته خب چیز مهمی میخواد، میگه من طاقت ندارم بدون امام باشم تو این کشور، کشوری که امام نش باشه. اون دلش، چون این چشیده یو علمهم و یو زکیه من رسول عصرش رو که روح الله است. چرا؟ چون این امر خود رو مؤثر نکرد در وجود، امر او رو مؤثر کرد. به هر میزان که امر من مؤثر شده در من، همون میزان عجب شده. اولش معلوم نمیشه، جلوتر که یه دریایی بشه، اون وقت هنگام غرق شدن آدم میبینه که نه نبی برش جذابیت و جاذبه داره، نه ولی برش جاذبه داره، نه طبیب برش، هیچ برش جاذبه نداره. و الان شما میبینید خیلی ها دوچاره این شدن. اللهم صل علی محمد و آل